بسم الله الرحمن الرحيم. انسان اونگاهی که به وادی ایمان نائل می شود و مؤمن می شود به حقایق، تحت یک امنیتی قرار می گیره که این امنیت همه جانبه محقق نمیشه مگر به قدرتی لایزال و لایتناهی. امنیت یا وادی ایمن، امنیت در یه موضوع نیست، تخصیص نداره. مثل اینکه نمیگن مؤمن در نماز، مؤمن در روزه، یا مؤمن در، تخصیص نداره استاد، بلکه میگن مؤمن. مؤمن یعنی در یک وادی قرار داره. این وادی مکان نیست، زمان نیست، وادیه یا نشأه است. اون وادی یک تعریف بیشتر نداره، اینکه ایمن است، امن است. از چه لحاظ؟ از همه لحاظ. در چه شرایطی؟ در هر شرایطی. یه بهش میگن وادی ایمن. کسی که وارد این وادی میشه رو بهش میگن مؤمن. حالا اینکه همه جانبه در یک امنیتی به سر ببره و قرار بگیره، یه قدرتی میخواد که این امنیت رو ایجاد کنه. اون قدرت بایستی در همه جوانب، یعنی همه جانبه، کمال باشه. یا الله تعالی است. اون غریق نجات که لبه استخ میشینه، نه مطلق، تا یه حدی ایمنی میبخشه به اون شناگرا. اون پلیس که سر چهارراه میسته، نه مطلق، تا یه حدی ایمنی میبخشه به راننده ها. اون فلان، اون فلان و همینطور همینطور. ولی هیچ ماوهزایی در عالم نیست که بتونیم مثال بزنیم که الله ایمن میکند وادیش، وادی ایمن مثل چیه؟ اون لیسه که مثل ایشایی به شعنش هم بر میگرد. اصلا شعونات الله تعالی هم مثال نداره در عالم. پس وادی ایمن ایمنی نیست، امن است. ایمنی مختصره، ایمنی موضوع داره، ایمنی مقیده، ایمنی تهدیده. با هجیمی حد میخوره. ولی امنیت یا وادی ایمن ایمنی نیست، ایمنی بخشی نیست، یک وادی است. برای اینکه این وادی رخ بده، یه قدرتی میخواد که این درش هیچ ضعفی نباشه، هیچ نقصی نباشه، کمال مطلق باشه. اون میشه الله. کسی که میشد عبدالله و مؤمن وارد این وادی میشود، یعنی الله او را وارد این وادی میکند. پس این وادی هیچ دسترسی بهش نیست از هیچ مکتب و فکر و قدرتی جز ذات ذوالجلال. کمال مطلق انسان مؤمن را ولایت برش داره، تربیتش میکنه. الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور الی آخر. این که مؤمن شد، صاحب پیدا کرد، ولی پیدا کرد، اون ولی مسیر تکامل رو برای این فراهم میکنه. حالا این با خودش حرکت کنه و این مسیرش رو او فراهم میکنه، دوباره در آن وادی ایمن، نه در یک وادی دیگه. اون مربی و رب مؤمن مسیر رو برای این تحریزی میکنه که این مؤمن هر روز کاملتر بشود، تکامل پیدا کنه جهت ابدیت و قیامت. دقت کنید، اون کسی که لب استخ بود، اون استادی که در کلاس بود، معلمی که در مدرسه بود، همه اینا اونچه که میدادن در اوج خدمات هم باشن، یعنی انسانهای خوبی باشن، تمام تلاششون رو جهت اون نون و درآمد و ایناشون بکنن یا جهت خیر رسوندن و اینطور مثال، اوجش رو انجام بدن موقته، یعنی تو اون چه که تخصص دارن و علم دارن میتونن یه خدمتی بکنن، بعدش نمیتونن، کسی هم توقع نه. الله تعالی علم مطلقه. اون برنامه‌ای که میریزه منوط به دنیا نیست، چون او عالم است به ابدیت انسان. مسیری که فراهم میکنه برای انسان، منهای ابدیت و قیامت نیست، در جهت ابدیت. این دو سه. از طرفی این انسان مؤمن دیگه غیر مؤمن یعنی کفار میرن بیرون، جلسه پیش بحث کردم، این انسان مؤمن از طرفی یه چند سباهی رو در عالم ماده است و عالم اختیاره دنیا. الله تعالی باعث میدونه این چند سباه رو، ما نمیدونیم. هیچ کس از مرگ خودش خبر نداره، حتی عارف از مرگ خودش خبر نداره، وقت مرگش. حتی اینطور استش که انسان کامل هم اون زمان رو به جزئیات بهش توجه نمیکنه. میداند در محراب شهید میشود، نمیداند کدام شب، میداند شب قدره، نمیداند کدام شب. این نمیداند این که نمیخواهد بداند، اصلا لزومی نداره. دیگه چه برسه عرفا و شهدا و اینا، اونها هم زمان نمیدونن. اون جایی که زمان رو متوجه میشن یکی دو قدم قبل زمانه، یعنی یه ماهه، دو ماهه، یه روزه، دو روزه، یه هفته است، معمولا یه هفته است. بعضیا که اون لحظه آخره، یعنی دارن زندگیشون رو میکنن، یک لحظه است، یک آنی بهشون یه چیزی افاضه میشه، میفهمن، میگه خدای من رو پاکیزه بپذیر. اون زمان رو به همین زودی نمیدن. حالا اون زمان دست الله تعالی است. اون زمان چند سبای کوتاه انسان در عالم ماده رو الله تعالی میدونه. پس بستری که فراهم میکنه ناظر به اینم هست. یا به زبان ساده یک بار الله تعالی میگن یک بار این انسان میرد در عالم دنیا مزرعه، یک بار فرصت کشت داره و بعد تمام میشه، بعد با محصول مواجه میشه. حالا او که عالم است به این، این رو لحاظ میکنه، میگم حالا چطورا مزرعه. جواب حافظ میگفت مزرعه سبز فلک دیدم و داس مه نو. اون بهار اومد، ماه شکل داس بود، پایینم سبز بود. مزرعه سبز فلک دیدم و داس مه نو، یادم از کشته خیش آمد و هنگام درو. سری منتقل شد به اینکه ما هم اینطوریم، یه زمانی فصل کش داریم بعد دیگه تمام میشه. یک بار در عالم ماده و عالم اختیار این انسان میاد کش میکنه و بعد هنگام دروه. این سه چهار، این انسان به حسب کسرات و مشغولیت ها و گناه ها و خطا ها و اینها مدام در یه غفلتی به سر میبره نسبت به این مزرعه، نسبت به این چند سبا. غفلت از همین ماجرا، غفلت از خودش که من یه چند سباه اینجا هستم و بعد میرم. نباش بگن غفلت، این نباش نمیگن جهالت. جهل چیزی که انسان ندونه و نبینه و نفهمه. غفلت میبینه، میدونه، میفهمه، توجه نداره چون پخش شده، قدرت نداره چون همه اطرافیانشون از دست میدن، دوستی، پدری، مادری، و یه چند روزی حواسشون هست به این که مرگ و اینها هست، بعد یادشون میره. این یادشون میره رو بهش میگن غفلت. این انسان دائم در یک غفلتی به سر میبره. انسانهای غافل، نه انسانهای عارف. اونا اتفاقا آن به آن در وقتن، در حضورن. گاهی غافل میشن، اون گاهی غافل میشن یه پس گردنی میخورن برمیگردن. اینا دائم غافلن، گاهی واقف میشن که اونو خراب میکنن، مثلا ریا میکنن خراب میشه، ناشکری میکنن خراب میشه، تظاهر میکنن خراب میشه، تندی میکنن. گاهی یه واقفیت بهشون رخ میده، ملت برعکس، خصوص برعکس ملت عموما. این انسان به حسب کثرت و گناه و مشغولیت و کذا غافل از خودش و مسیرش. این چهار تا نکته رو عرض کردم رسیدم اینجا. حالا نتیجه، این انسان مؤمنه، صاحب داره، خودش رو رسونده به وادی ایمن. اینطور نیست اینم رها باشه اونم رها باشه، که اون ربش باشه اینجا یک کاری بکنه. و این هیچ وقت نگفتن که شما این کار رو کنی میری بهش. هیچ وقت نفرمودن اینو انجام بدی میری بهش. فرمودن اینو انجام بدیم میبریمت بهش، بهش بهت میدیم، یعنی کار دست ماست، آمدن دست تو، یعنی میزبان ما، مهمان تو. حالا اینم خودشو رسونده به این مهمانی ایمانی. آیا سری شذوذاتی داره که اصلش هم همین غفلته، این هر بدی که داره یه علتی داره، یه علت العللی داره اونم غفلت. اون دست خودش نکه، از بین بردن غفلت دست اون نیست که، بایستی یه چیزی فراهم بشه این بتوانه غفلتش از بین ببره. اون رو بهش میگن همون بستری که الله تعالی در تربیت مؤمن قرار میده، به این میگن ابتلا. اینجا در این شأن الله تعالی او رو مبتلا میکنه، یک رخدادی تحقق پیدا میکنه در زندگی او برای اینکه تکامل پیدا کنه، که این از اون غفلت در بیاد. حالا دقت کنید اصل سخن اینجاست، من از چی غفلت داشتم؟ از خودم، نه از امورات بیرونی. من به امورات بیرونی که واقفم، من ماشین میاد جلوم که میکشم کنار، من مریض میشم که میرم طبیب. امورات بیرونی من که من بهشون واقفم، من به خود خودم غافلم. به زبان ساده به حسب همون کسرات خود اصلی من گم شده و من در ذهنم یه خودی ساختم از خودم، دارم با اون خود زندگی میکنم. اینو الله تعالی میدونه و این خود خیلی انسان زرنگ باشه تا لحظه جان دادن میبردش، اون لحظه این خود رو ازش میگیرن. برای اینکه من قبل از اون لحظه اتمام فرصت در این مزرعه خودم رو ببینم، باعث یه اتفاقی بیفته، یه اتفاقاتی رو الله تعالی میندازه انسان خود واقعیش رو ببینه. تو کجا؟ تو ابتلاعات. نترسو اینطور بگو که ابتلاعات فلسفهش مواجه شدن با خود حقیقیه، خودی که دیگه تظاهر نیست، نقاب نیست، ادا نیست، اتوار نیست، ملالم که رستم بود پهلوان نیست، از فضل پدر تو چه حاصل نیست، من یه خودی دارم، این خودو یادم رفته، این قراره بره در قیامت و ابدیت، این خود قراره در دنیا ساخته بشه. حالا من این خود رو رهاش کردم، یه خودی رو نقاب زدم، هی دارم این نقابه رو تمیز میکنم، هی دارم این ظاهره رو درست میکنم. اشکالم نداره، اشکال به این معنا نداره، یعنی هیچ کس من گیر نمیده چون خودم میفهمم. الله تعالی به حسب اون فضل و کرمش نسبت به مؤمن که جلسه پیش گفتیم، فقط هم به مؤمن این رو میده، به بقیه نمیده، بقیه بهشون عذاب میاد، مؤمن برش ابتلا میاد. حالا تو متن مفصل عرض میکنم در ابتلا چه چیزی رخ میده که اگر انسان ازش بهره بره، انسان خودش رو میبینه. کدام خود؟ خودش رو. الله تعالی پس انسان را مبتلا نمیکنه به فهم انسان چیه، او علم مطلق داره، انسان را مبتلا میکنه انسان خودش بفهمه چیه. علت اینو در پرانتز کنم، علت این که نشست و برخاست کردن با شیعیان سخته، اونا رفتن دو ماه توس یا مرو نمیدونم یا مدینه خدمت حضرت رضایی، گروهی از شیعیان هی رفتن اجازه خواستن، حضرت راه نداد، هی رفتن راه نداد، یه ماه گذاشت، آه ما اینجا پول خرج میکنیم، آخر رفتن با ناراحتی و اینها، حضرت گفت چی میگن، خادم اومد گفت آه این شیعیان اومد، گفت من نمیبینمش، خیر اینا به هر حال به یه چیزی از رو بگو بیان، اومدن تو گفتن آه ما ناراحتیم از شما، این همه راه اومدین، دو سه ماه اینجا منتظریم یه راه بدین، شما هی برای ما کلاس میزنین. گمون کنم از ایران بودن. حضرت گفت آخی شما دروغ میگین. گفتن دروغ چی میگه، شما میگه شیعه، شما شیعه نیستین. یعنی حضرت اینا رو مبتلا کرد به این که به این برسه، گوه آقا ما شیعه بود، نه شما نهایت بگید محبیم. یعنی گاهی اوقات اون خودی که انسان میسازه میمه شیعه، یا حتی میگه من مؤمنم، اینجوری نیکه. الله تعالی برای اینکه این قبل از مردن بفهمه، تنها یک راه داره، این رو مبتلا کنه به یه چیزی. تو ابتلا لو میره، تو ابتلا لو میره، خب این میشه خیر دیگه. پس امتحان برای این است که انسان با خود حقیقیش مواجه بشه. اون پرانتز بسته، این که نشست و برخاست با انسان کامل و شیعیان و اینها سخته، انسان دست باشو گم کنه، انسان هزار و یک یا به حسادت میفته یا هر چیز دیگه، برای این است که این انسان گمان کرده که مثل اوست، در صورتی که او خیلی اعلاست. دقت کردی؟ این خودی که ساخته گمان کرده خب منم مثل اونم، نه اونطور نیست. یک ابتلایی در این مواجهه ها رخ میده و انسان خود اصلیشو پیدا میکنه و هیچی نیستن. حالا از این بهره ببره یا بهره نبره، اون دیگه به اختیارش. ابتلا به یه زبان دیگه اون رخدادی است که انسان درش نمیتونه خودش نباشه. شیعیان هم مبتلا میشن، فقط در ابتلا خودشونو میبینن بهتر میکنن. ابتلای بعدی ابتلای عالیه، نه دانی. ابتلاعاتشون زیاد نیست، اگر هست عالیست، نه دانی. بقیه مؤمنین اینا تو امتحانات خود واقعیشون میبینن، دست بهش نمیزنن، ابتلاعاتشون بیشتر بیشتر میشه، دانی تر هم میشه، سخت تر هم میشه، پدرشون هم در میاد. بایستی ابتلا بیاد تا انسان یک گاه و هنگامه ای داشته باشه که نتونه خودش باشه، باید خودش باشه. آخه دوباره بگم، آخه قراره با این خودی که هی پنهانش میکنه بره در قیامت. الله تعالی از فیض و کرمش این رو هی مبتلا میکنیم، با خودش مواجه میشه. خود انسان خود واقعیشو ببینه. وهم مطلق این که انسان گمان کنه الله تعالی امتحانش میکنه به یه چیزی برسه. یه خدای چرا مال امتحان میکنی؟ اونه که اینجوری هم امتحان میشن. او قرار نیست به چیزی برسه، تو قراره به چیزی برسی. به چی برسی؟ اون خود واقعی که بعد انسان میبینتش، حالا درستش میکنه. اینجا باب مناجات باز میشه، اینجا باب توسل باز میشه، اینجا باب مطالعه باز میشه، اینجا باب تعلیم باز میشه، اینجا باب تحقیق باز میشه، اینجا باب همه این باب هایی که در دین هست همینجا باز میشه. خودش میره چون با خود اصلیش مواجه شده. علت اصلی این که مؤمنین آمنو آمنو هر روز بهتر میشن این است که مدام امتحان میشن و مدام خود اصلیشون رو میبینن. غیر مؤمنین خود اصلیشون رو خبر ندارن. مؤمن هی با خود واقعیش مواجه میشه، رشدش میده، بهتر میشه، رشدش میده، بهتر میشه. بقیه نه، هی عذاب میشن، خود اصلیشون رو اتفاقا از دست میدن. برای همین دست به کارهای عجیب غریب میزنن، به هر کاری که میکنن یه درش یک اعجاب و یک سخافتی داره، سخیفه، پایینه، هی میخوان تو صحنه بیان، احساس کنن هستن، نمیتونن، واسه یه کارهای عجیب کنن. متن رو بخونیم مفصل کمک میشه. فصل در بیان معنی امتحان و نتیجه آن و چگونگی نسبت آن به ذات مقدس حق تعالی حسب مناسبت و گنجایش این اوراق. میگن یعنی خود ماجرای ابتلا هم زیاد نمیشه ازش صحبت کرد، ظرفیت ها نیست، ولی ظرفیت هر کس درش میشه زیاد بشه. اونم اینه که این گام اول رو درست بره، یعنی در مواجهه با اون رخدادهایی که میاد و خود انسان رو میاره در صحنه، متوجه باشه که این امتحانه، نه گاه ارضای هوس. بدان که نفوس انسانیه در بدو ظهور و تعلق آن به ابدان و هبوط آن به عالم ملک در جمیع علوم و معارف و ملکات حسنه و سیئه، بلکه در جمیع ادراکات و فعلیات بالقوه است و کم کم رو به فعلیت گذارد به نیات حق. خب اساس حال اون نکاتی که امام میگه به اندازه این اوراق یا اینکه فراتر از این اوراق، اینکه انسان آمد خود این ابتلاست، حدوث انسان ابتلاست. اگر این ابتلا نبود کمال نبود. حالا یه در جزئیات هم این بحث مطرح میشه، در هر ابتلایی کمالی نهفته است. خوشحال اونایی که مثل کسایی که روزه میگیرن عقلشون زنده میشه، چون گفت دو دسته، بعضی روزه میگیرن عقلشون ضعیف میشه، برخی که سال خوبی داشتن اینا روزه میگیرن عقلشون قوی میشه. خوشحال اینا ان شاء الله ما هم جزو اینا باشیم، چون اینایی که عقلشون اینطوره اون الهاماتی که به ماها میشه و همون وحی که به پیامبران میشد، روحی که نازل میشه بر امام، وحی بر پیامبر، روح نازل میشه بر امام، الهامات و اشراقات هم بر مؤمنین متوسطین اینا میشه. اینا کسایی هستند که قابل میشن. شما هم بایستی دعا کنیم، ما هم بایستی دعا کنیم جزو اینها باشیم، اینایی که معدهشون خالی میشه عقلشون میاد رو. برخی معدهشون خالی میشه وهمشون بخواد حیوان صفت میشه، گاز میگیره، میگه من معدم خالی میشه همه رو میخوام گاز بگیرم، راست میگه، اون زندگی حیوانی اینطور. برخی اینطورن. اینا نکته رو دقت کن، اینا وقتی به اوج میرسن و دیگه صلاح نیست پیش برن، وقت افطارشون میشه. الله تعالی میگه بخور بخور، حرام نخوری، چون میره یه وقت در یه وادی هایی وقت نمیتونه زندگی کنه. یکی روزه اینطور نیست که اینجوری، بعضی اینجوری روزه میگیرن، اولش خوبن، دم افطار دیگه هیچی دغدغه‌ای در عالم ندارن جز یک بله خوراک. روزه ابرار اینطوره، یه پایین شروع میشه، ها میان بعد می اصلا قرار همه به اینجا برسن انشالله، تا وقتی در دنیا هم باید اینو تجربه کنن، وگر نه اینا مومن نیست. میرسن انشالله به جایی که روزه اینطور میره بالا، میره دیگه به اوجی داره میرسه که کنه این بدن رو میخواد رها کنم، یه بخور. یا عقلشون با این روزه بلفل میشه، این آرزوی عرفاست. چون یه وقتی هم بس کردیم عقل بیاد، تازه عقل بیاد حرکت کنه، دور بزنه، عشق داند که در این دایره سرگردان، اون وقت قلب بحثش مطرح میشه و شب قدر میشه، تنزل و علیه نازل میشن بر قلبش. یه وقت ماه مبارک و ماه مثل این عوام تبدیلش نکنیم به یک ماهی که حالا بشین یه سریالی و یه ربنایی و کذا، مثل برق و باد هم میگذره، یک اوقات خاصی. او وادی ایمن تبدیل میشه به ضیافت ایمن، یا همینطور مثل مهمانیه دیگه، مثل یک شهرک نیست، مثل یک مهمانیه، هی رسیدگی میکنن. ماه مبارک به خاطر همینم هر سال من میگم، ولی الان دوباره میگم، خیلی باید مواظب واردات ذهنیه بود، تلویزیون و کذا و فکر و کذا، باعث اونطور بود که هیچ وقت نیست. اونایی که عقلشون فصیح میشه، فصاحت پیدا میکنه، اونها بعد میفهمن در قلبشون چه اتفاق میفته. میگه حالا این اون مطالبی هستش که عقل فصیح میخواد، نه عقل خواب، نه عقل معاش. عقل معاش اینه که تمام دنیاش این پوله دیگه، این دهنشو باز میکنه پول میخواد چی در بیاره، دهنشو میبنده داره در مورد پول فکر میکنه. اینا بدبختر این آدم ها، هر چقدر میشه باید با اینا کمتر حرف زد. اهل دنیا هم اینا هم یه دعا، این مسئله عقلی، یا من کمال پیدا میکنم و ابتلا، یا هر کمالی منوط است به ابتلا، یا هر کمالی منوط است به موفقیت در ابتلا. سومی، هیچ چیزی جز با هیچ انسانی جز با ابتلا کمال پیدا نمیکنه. به حسب کلی به دنیا اومد کمال پیدا کرد، حالا به حسب جزئی. هر کمالی منوط است به ابتلا، نه خود ابتلا، موفقیت در ابتلا. برای همین اونهایی که عقلشون در سر نیست، اینا از ابتلا فرار میکنن. وقتی از ابتلا فرار میکنن یعنی از چی فرار میکنن؟ از کمال. حالا من مثال دنیایشو عرض کنم، مثل کسایی که درسشون سخت میشد در مدرسه میپیچوندن، به حسب اون تربیت غیر اصیل ها، میپیچوندن. خب حالا چجوری مدرک رو میگرفتن؟ مسئله رو حل میکردن یا تقلب؟ مثلا میگفت بابا از دنیا رفته، میگفت بابا هفته پیش بابا از دنیا رفته بود، یه هفته اون تو فرهنگ و تربیته که این بشر باعث جوری تربیت بشه که در مواجهه با مسئله ها مسئله رو حل کنه. بعد این کمالش میشه، گام بعدی موفق میشه. ولی یه عده اینطوری از بغلش رد میشن، از بغلش رد میشن، از بغلش رد میشن، بعد مواجه میشن با مرتب و مقام بعدی، همه یه سر و یدن از اینا بالاترن. اونجا معلوم میشه که ای کاشونو حل میکردم. مثل اون مثلا اون جدول ضربو مینوشی رو میزه مدرسه از رونده و معلوم میدادی، بعد وقت تا آخر عمر هنوز نمیدونه که 4 8 چقدر میشه. اونجا با بچهش مواجه میشه، بچهش میگه بابا 4 8 دیگه نه میزی هست نه نیمکتی هست. اونجا ای کاش. این مثال ها ابتلایی که میاد، من یه مثال بهتر بزنم. مثلا این دختر خانم در مجردیش در منزل بوده، حالا مادرش بیمار شده، ابتلا دیگه. این قرار بوده آشپزی کنه، باید میشسته پا بستر مادرش، میگفته خب حالا من قیمه بادمجون رو چجوری درست کنم؟ دمی چیزی بگم دلم آب نیافت. بعد مادره گفته عزیزم میری بادمجون رو میشوری اینطور، رفت شست اومد، خب حالا پوست میکنی، حالا برنج رو میذاری. این میومده، این تربیت ها میومده که بگه من بچه هم چرا غذا بذارم؟ چون تربیت درستی داشته. میگفته مادر اصلا من سختم نیست تا کمک میکنم اینها. این کی متوجه میشه؟ اون وقتی که میره منزل همسر، بعد یکی از اون اسباب که اون منزل رو گرم کنه اون غذای خانومه دیگه، نه هی این فست فود و این کوفت و اینا. اونجا یه سر و گردن بالاتر است از خانومی که این تمام عمرش بهترین خوراکش کنسرو مایه بوده، خوب درش باز میکرد تا نهایت. حالا اون جلوتر الله تعالی این رو میدونه، از همین اول اینو مبتلا میکنه که بره جلوتر. حالا ببین تو ابتلا که انسان وارد میشه، اگر از کنارش بره حلش نکنه، اونجا نمیفهمه، اونجا میفهمه. در مزرعه الاخره، در آخرت میفهمه، در آخر هر امری میفهمه. هر ابتلایی کمالی در پی داره، هر موفقیت در هر ابتلایی کمالی در پی داره. و ادراکات ضعیفه جزئیه اول در او پیدا شود، از قبیل احساس لمس و حواس ظاهره دیگر، الاخص و فالاخص، این پایین تر پایین تر. و پس از آن ادراکات باطنیه نیز به ترتیب در او حادث کردن. ببین همونطور که انسان میاد تو دنیا آرام آرام کمال پیدا میکنه، میگه اون کسی که ابتلا پیدا میکنه موفق میشه، یک کمال بعدش، یک کمال بعدش، یک کمال تا بره بالا. ولی در جمیع ملکات باز بالقوه باشد، و اگر در تحت تأثیرات واقع نشود، به حسب نوع ملکات خبیثه در او غالب شود. حالا اون دختر خانومی که اینجا پیچون گفت زنگ بزنیم یه ساندویچی بیارن، یه بار دو بار، بعد آخر گفت همین همسایه غذا درست کنیم، میگه این داره رشد میکنه دیگه. چی درش رشد میکنه؟ خبز. اون دختر خانم از همون منزل مادر فهمیده چطور دروغ بگه. روز اول گفت حال ندارم، روز دوم گفت بال ندارم، روز سوم گفت مواد اولیه ندارم، روز چهارم گفتش من بچه‌ام. این اون یکی داشت رشد میکرد، این یا همون جدول ضربه. او کسی که برای امتحان تقلب کرد و اینها، اون بعد در کارش هم میدونه چیکار کنه، بعد در ازدواجش هم میدونه چیکار کنه، بعد در بچه داریش هم میدونه چیکار کنه. خبث درش رشد میکنه نه کمال. ملکات خبیثه در او غالب شود و متمایل به زشتی و ناهنجاری گردد، زیرا که دوائی داخلی از قبیل شهوت و غضب و غیر آن او را طبعا به فجور و تعدی و جور دعوت کند. فجور یعنی حرفای بد راحت میزنه، کارهای بد راحت میکنه، تعدی به حق دیگران تعدی میکنه، به دعوت به خرش میده، جورم که دل میشکنه، بیادبی میکنه. و پس از آن تبعیت آنها به اندک زمانی حیوانی بس عجیب و شیطانی بی اندازه غریب کردن. و چون عنایت حق تعالی و رحمتش شامل حال فرزند آدم در ازل بود، دو نوع از مربی و مهذب به تقدیر کامل در او قرار داد که آن دو به منزله دو بال است از برای بنی آدم که می تواند به واسطه آنها از حزیز جهل، پایین ترین پست ترین حالت جهل و نقص و زشتی و شقاوت، به اوج علم و معرفت و کمال و جمال و سعادت پرواز نماید و خود را از تنگنای ضیق طبیعت به فضای وسیع ملکوت اعلا رساند. دقت کنید بیشتر. و این دو یکی مربی باطنی که قوه عقل و تمیز است و دیگر مربی خارجی که انبیا و راهنمایان طرق سعادت و شقاوت می باشند و این دو هیچ کدام بی دیگری انجام این مقصد ندهند. عقل کامل رو پیدا میکنه، یعنی حضرت ختم مرتبت و ائمه رو. عقل کامل حرفهاشو کی میفهمه در من؟ عقل. بخاطر همین اینا بی هم به جایی نمیرسه. چه که عقل بشر خود نتواند کشف طرق سعادت و شقاوت کند و راهی به عالم غیب و نشئه آخرت پیدا کند و هدایت و راهنمایی پیامبران بدون قوه تمیز و ادراک عقلی مؤثر نیفتد. پس حق تبارک و تعالی این دو مربی را مرحمت فرموده که به واسطه آنها تمام قوای مخزونه پنهان و استعدادهای کامنه در نفوس به فعلیت تبدیل پیدا کند، اون هم پنهان. و این دو نعمت بزرگ را حق تعالی برای امتحان بشر و اختبار آنها مرحمت فرموده. اختبار یک نوعی از امتحانه که کمی طول داره، یه پروسه است. زیرا که بدین دو نعمت ممتاز شوند افراد بنی نوع انسان از یکدیگر و سعید و شقی، مطیع و عاصی، کامل و ناقص از هم جدا شوند، چنانچه جناب ولایت مآب فرماید: والذی بعثه بالحق لتبلبلن بلبلا ولتقربلن قربلا. میگه قسم میخوره حضرت علی علیه السلام، قسم به اون کسی که حضرت ختم مرتبه تو فرستاد، هر آینه یعنی مدام اینا در هم آمیخته میشن، تکون میخورن، قربال میشن. کی؟ انسان. و در کافی شریف در باب تمهیز هم یعنی آزمودن و امتحان، ابن ابی یعفور از حضرت صادق علیه السلام نقل کند که قال: لابد للناس من ان یمحسوا و یمیزوا و یغربلوا و یستخرجوا فی الغربال خلق کسی. فرمود لابد است از برای مردم از این که خالص شوند و امتحان گردند و تمیز داده شوند و غربال شوند و استخراج شود در غربال خلق بسیاری. قال و به اسناد منصور قال قال لی ابو عبدالله علیه السلام: یا منصور ان هذا الامر لا یاتیکم الا بعد ایاس والله حتی تمیزو ولا والله حتی تمحسو ولا والله حتی یشقا من یشقا و یسعد من یسعد. فرمود این منصور همانا امر قائم ما رخ نمی آید شما را مگر بعد از مأیوس شدن. یعنی دقت کنین، این یه چیزی از خودش ساخته در ذهنش، میگه حضرت حجت بیاد سلام فرمانده ما اومدیم میخوایم جام بدیم، میگه اینها را انقدر امتحان میکنم تا مأیوسین مشخص بشن. میگه چی؟ یعنی اینا اگر حضرت حجت بیاد اول مثل اهالی کوفه میگن که هستیم تا سر بزنگاه میگن نیستیم. میگه دیگه چون این آخرین امامه، این خبرا نیست ما ببریم بگیم نیستین حسین بره در قتلگاه، این نیستیمتون رو من نشون میدم بعد اونو میارم. فهمی چی میگم؟ یعنی من انقدر تو رو امتحان میکنم تا زودتر به خودی که کوفیست و تا جایی که پولش هم راهش باشه، وقتش هم راهش باشه، با اسلام هست. یه جایی نه، اون چی باشه، اون که قرار نیست غریب بشه، چون قرار نیست شکستی در ظهور حضرت باشه. اینقدر داره منصور، اینقدر این آخر الزمانی مؤمنین رو اینقدر من تکان میدم تکان میدم، یه دفعه ببینن که اصلا نخواستیم. این اصلا نخواستیم به خاطر امتحان نیست، این به حسب معرفت وجودیشونه، نمیدونن. دیگه انسان کامل قرار نیست بره تو قتلگاه اینا بیدارشن، چون انسان کامل قرار به جهان نجات بده، قرار اینا انقدر تکون بخورن ببینن چی هن. من چی میگم؟ و نه به خدا قسم تا تمیز داده شوید و نه به خدا قسم تا خالص شوید. حالا این یه عده مایوسین بودن، یه عده بودن که اینا خالص نیستن، قرار نیست حضرت بیاد اینا برن در سپاهش و خالص بشن، قرار ناخالصی هاشون قبلش لو بره. حالا هر چقدر زودتر تو امتحان موفق بشن اون قضیه زودتر حل میشه. و نه به خدا قسم تا شقی شود، هر کس شقی میشود. میگه حالا نعوذ بالله مثل شمر که جانباز بود، معلم قرآن بود، امام جماعت بود، همه چی بود. یه وقت بچه بود، یکی از بزرگان میثم تمار گمارم بهش گفته بود یا حبیب که من میبینم تو حیوانی. اون قاطی کرده بود که به مومن تو آمد نزم، اون درست دیده بود. میگه حتی یه کسی اون چیزی که تو ذهنش از خودش ساخته سعیده، سعادتمنده، ولی شقیه. امتحان انقدر رخ میده که این به اون شقاوتش، یعنی دست بدترین کارها خواهد زد، به اون پی ببره. دوتا برادر بودن، من دوتا برادر بودن، فرزند شهید بودن، من اینا رو میشناختم، مثل همه بود، مثل هم بودن. از ظاهر این بود، این مثلا سید فلان، اونم سید. اینا سر یه مسئله مالی خیلی هم از این چیزا بودن، بزن بهادرها بودن دیگه، که بعضی اینجوری دعوایی بودن ولی مذهبی بودن. همین چند سال قبل اینا سر یه مسئله به هم به اختلاف خوردن، خانماشون اول افتادن به جون هم و خودشون افتادن. بعد آخر انقدر این قضیه کش پیدا کرد، این برادر بزرگتر رفت یه روز خونه اون پدرش، سر برادر کوچکتر برید گذاشت تو سینه‌ش اومد. حالا من نمیدونم اعدام شده نه، زندان بود تا چند وقت، همه همیشه مونده بودن. بعد میگفتن به حسب آبروی پدرش اصلا خبرشون چی برید؟ او سوسکو میخوای با دمپایی بزنی، اگه یه لحظه نگاه کنه شما میگی خب برو سوسکو گربه رو، این سر برادرش رو برید. این عجیب نیست که، این عجیب نیست، این غریبه. با خودش خیلی قرب داره، قرب با غین نه با قاف. تو ابتلاعات اون میاد رو انواع اقسام ابتلاعات، ابتلاعات قبلی اون خودی که اومده رو اصلاح نشده، او سر یه مبلغ کمی بوده، سر یه آبرویی بوده، هرچی کوتاه نیومده، نگفته آه ما خدا داریم، ما که بی صاحب نیستیم، هی رفته تو ها، هی رفته زیر خمش، بعد یه رفته زیر گردنش. ولی کی رفته زیر گردنش؟ وقتی که اونجا رفتن گفته پولو بده نمیدم، این رو زده، بعد یه تا تهش هم رفته. هر کس شقی می شود و سعید شود، هر کس سعید می شود. و در حدیث دیگر از حضرت ابوالحسن علیه السلام قال یخلصون کما یخلص الذهب، میگه این مؤمنین رو انقدر امتحان میکنم که اینا مثل طلا بشن. حالا دیگه خودتو تحقیق کنید که وقتی از معدن طلا رو میارن، طلا نیست، خیلی مراحل انجام میشه که اون بشه این طلایی که الان شما دست خانمان. و در کافی شریف در باب ابتلا و اختبار سند به حضرت صادق علیه السلام رساند قال ما من قبض ولا بست الا ولله فیه مشیت و قضا و ابتلا. یه الله اکبر تیروت ها، میگه هیچ تنگی و قبض، هیچ فراخی نیست بست، چه تو روح، چه تو مال، چه تو آبرو، چه در ارتباط، مگر اینکه ابتلاست داره تو رو امتحان میکنه و تو باید درش بدرخشی. و در حدیث دیگر از حضرت منقول است قال انه لیس شیء فیه قبض او بست مما امر الله به او نهی عنه الا و فیه لله عز وجل ابتلاء و قضا. یعنی نیست چیزی که در آن منع و عطایی باشد، چه دادن چه گرفتن، جلسه بیش بس کن، از چیزهایی که امر فرموده خداوند تعالی به آن یا نهی فرموده از آن، مگر آن که در آن از برای خدای عزوجل امتحان و حکمی است. و قبض در لغت امساک و منع و اخذ است و بس نشر و اعطاست. پس هر عطا و توسعه و منعی و هر امر و نهی و تکلیفی برای امتحان است، مثل اینکه ما را مبتلا میکند به روزه، ما با آن خود مواجه بشویم، که اون خودی که هست الان سبک بال باشه میره به سمت معنویت و خلوت و اینها، یا نه همون 11 ماه قبلی که بود همونطوره، اونو انسان میبینه تو خودش. پس معلوم شد که بعث رسول و نشر کتب آسمانی همه برای امتیاز بشر و جدا شدن اشقیا از سعدا و مطیعین از آسین است، و معنی امتحان و اختبار حق امتیاز واقعی خود بشر است از یکدیگر. میگه تازه برکت هم واسه خود افراد داره، همدیگر رو بهتر میشناسن، نه علم به امتیاز، زیرا که علم حق تعالی ازلی و متعلق و محیط بر هر چیز است قبل از ایجاد، و حکما در تحقیق امتحان و ابتلا بسته کلام دادن که ذکر آن خارج از میزان است. این همون نکته بود که عرض کردیم که نمیخواد او بفهمه، میخواد ما بفهمیم. پس نتیجه امتحان مطلقاً که این دو که ذکر شد از بزرگترین آنهاست، امتیاز سعید و شقاوت است. کی سعادتمنده و مسیرش سعادتمنده، کی نه داره دچار شقاوت میشه. در این امتحان و اختبار نیز حجت خدا بر خلق تمام شود و هلاکت و شقاوت و سعادت و حیات هر کسی از روی حجت و بیانه واقع گردد و راه اعتراض باقی نماند. بگه یه علت دیگه هم این است که عدل الهی اقتضا میکنه هر کس خود واقعیشو ببینه، نه اینکه بی خبر بره در جهنم. عدل الهی اقتضا میکنه که الله تعالی که میدونست، فقط میخواست ما بفهمیم. بعد ما که میفهمیم دارد در واقع که دیگه اینها اعتراض نمیکنن به امر الله تعالی در قیامت، سرشون میریزن پایین میرن، چون خودشون رو دیدن، نه ما بودیم که این کارو کرد. هر کس تحصیل سعادت و حیات جاویدان نماید به هدایت و توفیق حق است، زیرا که تمام اسباب تحصیل را مرحمت فرموده، و هر کس تحصیل شقاوت نماید و رو به هلاکت رود و تبعیت نفس و شیطان کند، با فراهم بودن جمیع طرق هدایت و اسباب کسب سعادت، خود به اختیار خود به هلاکت و شقاوت فرو رفته و حجت بالغه حق بر او تمام است. لها ما کسبت و لها ما اکتسبت. بس باشه، میگه انسان هر کار خوبی میکنه نفعش برای خودشه، هر کار بدی هم میکنه ضررش برای خودش. اون احساس کمال، یا اینطور بگم اون احساس رضایت و شیرین بودن خود برای خود، وقتی که انسان در ابتلای موفق میشه، تو ابتلا که موفق شد اون احساس کمال به او خوشایندی میده، به او خوشحالی و شادی میده. اینجا میفهمیم مؤمنین با حالات بهشتی احساس خوشبختی دارن، نه با امکانات بهشتی. مؤمنین مبتلا میشن، در ابتلاعات موفق میشن، حالات بهشتی پیدا میکنن. غیر حالا موفق نشن، حالات غیر بهشتی پیدا میکنن، جبران میکنن واسه امتحان. بعد غیر مؤمنین حالات بهشتی رو تجربه نمیکنن، دنبال امکانات بهشتی هن. امکانات بهشتی هم امکان نداره. ببینید امکانات زیاد اینا گمان میکنن حالاتشون رو خوب میکنه. خب این همه امکانات بهشتی دارن، چرا حالشون خوب نیست؟ کسی که حالش بهشتی نباشه، بهترین امکانات هم داشته باشه، نمیتونه بهره ببره. اون حال بهشتیه که هر امکاناتی رو لذت میبره ازش به هر اندازه. اون حال بهشتی که از هر امکانی لذت میبره، از هر امکاناتی لذت میبره، فقط یک جا رخ میده: موفقیت در امتحان، موفقیت در ابتلا. اللهم صل علی محمد و آله.